بسم الله الرحمن الرحیم. خطابه قدیس سروش آفتاب رو از مقدمه یک خوندیم، الان چندیم؟ صفحه 42، صفحه 41. پرسش ب رو باید بخونیم. قبل از این اولاب تصرف رو یک کوچولوی دیگه باز هم توضیح میدم. عرض کنم که ما با اعمال تشریعی خودمون میتونیم در تکوین اثر بذاریم و تکوین هم در تشریع اثر میذاره. الان ما در تکوین آفتاب اثر گذاشتیم، این سقف رو زدیم، آفتاب بر ما مستقیم نمیتابه، اثر گذاشت. وقتی بارون میاد چتر میگیریم، ما در تکوین اثر میگذاریم. ما وقتی که یک کوهی رو میشکافیم، تونل درست میکنیم، در تکوین اثر میذاریم. پس کارهای تشریعی در تکوین اثر میذاره، هم کارهای فنی هم کارهای عملی. مثلا خدا گفته که اگر ربا زیاد بشه، مردم زیاد ربا بخورن، زلزله و وبا زیاد میشه. اثر چیه در چی؟ اثر تشریع در تکوین. پس آفتاب بر ما اولاب تصرف هست، ولی ما میتونیم این جلوی اولاب تصرفی اونو بگیریم، یا اینکه اولاب تصرف بودن اونو به نفع خودمون پیش ببریم. یعنی یه کاری کنیم که از طلوع آفتاب و تابش آفتاب بهتر استفاده کنیم. در هستی عرض کردم از نظر تکوین یک موجوداتی اولاب تصرف هستند و یک موجوداتی در تحت اولاب تصرف هستند. مثل این که الان بچه ای که در رحم مادره، مادر در بچه بیشتر اثر داره تا خودش، چون خودش هیچ اختیاری نداره، یه موجوده. مادر غذا برسونه، مادر غذا نرسونه، مادر داد بزنه، مادر تند بره، مادر کند بره، در بچه چی؟ اثر میکنه. پس مادر الان به بچه اولاب تصرفه، ولی در این حال این اولاب تصرفها را میشه کم و زیاد کرد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق گفته خودشون و طبق گفته قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر اکرم در افراد اثر داره، اثر تکوینی داره. وقتی اثر تکوینی داره، این اثر تکوینی رو وقتی صفحشو باز کنیم چند تا معنا داره. یه معناش اینه که پیغمبر مردم رو از خودشون بیشتر دوست داره. الان شما خودتون رو دوست دارید، اما مادر شما شما رو بیشتر از شما خودتون رو دوست دارید. عاشق و معشوق ها اینجوری هستن، عاشق معشوق را خیلی دوست داره، بیشتر از معشوق خودشو. یعنی معشوق دلش فقط خودکشی کنه، خودشو اذیت کنه، ولی عاشق همینم دوست نداره. چرا؟ برای اینکه معشوق را بیشتر از خود معشوق، معشوق را دوست داره. کدومشون بیشتر دوست داره؟ عاشق معشوق را بیشتر از خود معشوق، معشوق را دوست داره. بچه خودشو دوست داره، ولی پدر بچه رو بیشتر از خودش دوست داره. لذا بچه خودشو صدمه میزنه، ولی پدر نمیگذاره. درسته؟ پیغمبر اکرم ما را از خود ما بیشتر دوست داره، خدا ما را از خود ما بیشتر دوست داره، امام زمان ما را از خود ما بیشتر دوست داره. به خاطر این ما اینقدر عاشق امام زمان باید بشیم. اینا دلایل قطعیه، یعنی اینا دلایلی است که هم عقل به ما میگه، هم شرع و روایات ما به ما میگه. یعنی ما وقتی ناراحت میشیم، برای ناراحتی ما امام زمان بیشتر ناراحت میشه. این شاعر اینجوری گفته: مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. با اینکه شعر مبالغه است، ولی در دوستی مسئله هست. درباره مادر و بچه، درباره پدر و بچه همین. نیش بر بچه میزنن، بچه داد میزنه، و بیشتر از بچه پدر حالش بد میشه، و مادر، مخصوصا مادر. پس این اولاب تصرف و اولاب عشقه. لذا مقام عشق بنازم که نیش بر رگ لیلی زنند و از رگ مجنون خسته خون بدراید. امام زمان یقین دارم منو بیشتر از خودم دوست، همه انسان ها. البته هر چقدر انسان ها به ایشون نزدیکتر باشن، اون محبت بیشتر میشه. اینش تشریعیه. علل قاعده پدر و مادر پسرشونو بیشتر رقت و دوستی دارن یا دخترشونو؟ پدر مادر معمولا نسبت به دخترشون یه عاطفه و محبت خاص بیشتری دارن تا به پسرش. لذا وقتی دخترشون ناله کنه، وقتی به دخترشون میرسن، دخترشون وقتی مریض میشه بیشتر ناراحت میشه. امام زمان علیه السلام پدره، از همه ما رو بیشتر دوست داره، همونطوری که خدا ما را از ما بیشتر دوست داره، چون ما را آفریده، ما آفریده دست او هستیم. حتی ما هم آفریدمون رو بیشتر از خود اون آفریده دوست داریم. شما وقتی که مثلا یه صندلی میسازید، شما صندلی رو بیشتر دوست دارید تا صندلی خودش، چون آفریده شماست. اون وقت اینو میخوام بگم، اولاب تصرف میخوام بگم. اولاب تصرف معناش اینه که امام زمان علیه السلام به ما نزدیکتر است از خود ما، پیغمبر به ما نزدیکتر است از خود ما، ائمه طاهرین به ما نزدیکترن از خود ما، و خود ما رو بیشتر از ما دوست دارن. هم تکوینن اولا به تصرفن و هم تشریعن. تکوینن یعنی در هستی اینجوری اونا جلوتر از ما هستن، ما حاصل وجود اونا هستیم، ما تولید شده اونا هستیم. مثل ما که تولید شده یه زنده کی هستیم؟ آفتاب. مثال زدم آفتاب ماه. زنده کی هستیم؟ آب هستیم. لذا آب به ما نزدیکتره در حیات ما تا خود ما به ما. این معنای اولا به تصرف. حالا یه گیم دیگه هم با صحبت میکنه. صفحه 41 پرسش 2: آیا حدیث و خطبه قدیر گفتاری کوتاه بوده یا یک سخنرانی مفصل؟ این خیلی جالبه. پاسخ: آنچه اهل تسنن در کتب خود به تواتر آوردن دو مورد است. تواتر یعنی چی؟ تواتر یعنی اینقدر گفتن که دیگه نمیشه گفت دروغه. من لهستان رفتم؟ نه. من لهستان رو دیدم؟ نه. اما اینقدر گفتن لهستان 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 که من الان یقین دارم که لهستانی هست. اینو میگن خبر تواتر. تواتر یعنی اینقدر گفتن افراد مختلف که بعید است همه جمع شده باشن با هم قرار گذاشته باشن که یه دروغ بسازن. تواتر یعنی. در مقابل تواتر خبر چیه؟ خبر واحد. خبر واحد یعنی خبر به حد تواتر نمیرسه. مثلا 5 نفر گفتن، 10 نفر گفتن، حتی ممکنه 10 نفر گفته باشن، ولی اینقدر نیست. احتمال داره ساخته باشن، احتمال داره ضعیف باشه، مگر اینکه خبر واحدی باشه که با خبرهای دیگه تطبیق کنه. قابل استناد نیست 100%. نه، قابل استناد هست ولی 100% قابل استناد نیست. در مقابل خبر واحد، خبر تواتر، خبر تواتر قطعا قابل استناده. خبر واحد اگر تأییدی از خبرهای متواتر یا عقل و نقل داشته باشه قابل استناد. مثلا میگم الان به ما میان، هر کی میاد تو میگن چهارراه حسابی رابندونه، اینقدر میگن که یقین میکنیم خبر چیه؟ متواتره و درسته. سه نفر میان میگن که سرصدا هم بود، ظاهرا دو نفر با هم دعوا میکردن. این دعوا خبر واحده، نمیتونیم بگیم دروغه، نمیشه اون خبر متواتره، ولی چون تأیید میکنه اون خبر متواتر رو میگیم اینم درسته. چون معنا نداره که بی خودی همینجوری ترافیک 3 ساعت طول بکشه، بس حتما یه دعوایی بوده که ترافیک بیشتر شده. آنچه اهل تسنن در کتب خود به تواتر آوردن دو مورد است: یکی اصل حدیث قدیر که کوتاه و مختصر نقل شده در کتاب‌های اهل تسنن و طولانی تر نام در القدیر آمده است، القدیر علامه امینی. یه روز نشونتون میدم جلد 1 صفحه 10-11 اصلش اومده و به اصطلاح قابل استناده که ایشون از کتاب‌های اهل تسنن آورده. این متنی که ما آوردیم از کتاب‌های چی آوردیم؟ شیعه آوردیم متن. و دیگر این که در بیشتر احادیث و نقل‌های اهل سنت می‌بینیم پیامبر صلی الله علیه و آله ایراد سخنرانی کرده‌اند و با اون شرایط بایستی به تفسیر سخن گفته باشن. ما هم حتما نمیگیم، میگیم شرایطی که 120,000 نفر اومدن از حجت الودا جلو را پیش روندگان برگردن، واماندگان برسن، جلسه تشکیل بشه، نماز ظهر عصر بخونن، معاشر الناس معاشر الناس بگن، علل قاعده باید مفصل صحبت کرده باشن که در تاریخ بمونه. 1. زید بن ارقم میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز قدیر خم ایراد خطبه خطابه کرده و فرمود: من کنت مولا و علی مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. پس زید بن ارقم که سنیان قبولش داره گفته در روز قدیر خم خطابه ایراد کرده، یعنی وایسته در مقابل عده صحبت کرده. این غیر از اینکه بشینه تو اتاق خودش 20 نفرم بیان 50 نفرم بیان صحبت کرده باشه. 2. حذیفه ابن اسید و عمر ابن زیمر و زید ابن ارقم و، یعنی اینو چند نفر نقل میکنن و چند نفر دیگه گویان، رسول خدا صلی الله علیه و آله روز قدیر ایراد خطبه کرده و فرمود، اون وقت اونو گفتن: من کنت مولا فهذا علی مولا یا فعلی مولا، اللهم وال من والا و بقیه بارا. میبینیم در این نقلها و صدها نقل دیگر که به خاطر اختصار از آوردن اونها چشم پوشیدیم، جمله خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و امثال آنها را آوردن که به معنای نوعی سخنرانی است. خطبه که در ابتدا با حمد و ثنای الهی آغاز می شود، از اون طرف رسم بوده وقتی ائمه بزرگان مذهبی ها سخنرانی می کردن، سخنرانی را با حمد و ثنا شروع می کردن و چون اینو با حمد و ثنا همه گفتن شروع کردن، یه سخنرانی مفصلی بوده، دو جمله نبوده فقط گفته باشن من کنت مولا فهذا علیون مولا، باید مفصل صحبت کرده باشم. و عرض کنم که به معنای نوعی سخنرانی است که در ابتدا با حمد و ثنای الهی آغاز می شود و جنبه تفصیلی دارد، یعنی مجمل اجمال نبوده، و با حدیث کوتاه آن هم در اون شرایط و با اون مقدمات ویژه و استثنایی سازگاری ندارد. میخوام بگیم که این خطبه مفصل بوده، فقط یه حدیث کوتاه نبوده. نکته 8، استدلال به حدیث قدیس. از دیگر پرسش ها این است، چرا امیرالمومنین علی علیه السلام برای اثبات حقانیت خیش به خطابه قدیر استدلال نکردند؟ خودمون سوال میکنم جواب میکنم. پاسخ: آن حضرت در موارد متعدد و در اعتراض به غصب خلافت و اثبات حقانیت خیش به این خطابه استدلال فرمودند، که به نحو اختصار چند مورد را یادآور میشویم. در کتاب القدیس جلد 1 صفحه 159 به بعد این موارد را آورده، از موارد اهل تصنع. 1. احتجاج حضرت علی علیه السلام در روز شورا سال 23 هجری. روز شورا کی بوده؟ موقعی که عمر احساس کرد که از دنیا میخواد بره، برای اینکه خلیفه بعدی را تعیین کنه یه شورای 6 نفری درست کرد، گفت از شورای 6 نفری یه نفر خلیفه انتخاب کنید. در اونجا امیرالمومنین علیه السلام صحبت کردن. چیه صحبتشون؟ ابو طفیل عامر ابن وائله گوید: در روز شورا با علی علیه السلام دم در خانه بودم، شنیدم به مردم گفت: شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که پیش از من به یگانگی خدا را پرستش کرده؟ گفتن: خدا شاهد است که نه. از مردم اقرار گرفت. شما را به خدا سوگند، آیا در میان شما کسی هست که پیامبر خدا درباره او مانند این جمله را گفته باشد که من کنت مولا فعلی و مولا اللهم والا من والا و آد من آدا؟ گفتن: خدا گواه است که نه، اینو فقط درباره تو گفته. پس حضرت اینجا در روز شورا استدلال کردن سال 23 که میخواست عثمان به حکومت برسه، در شورا انتخاب کرد عثمان رو. 2. احتجاج او در ایام حکومت عثمان. سلیم تابعی میگوید، تابعی یعنی چی؟ یعنی صحابه نبوده، نسل دوم بوده. تابع به اونایی که در زمان رسول خدا مسلمان بودن میگن صحابه، به اونایی که نسل بعد بودن، پیغمبر رو ندیدن ولی ایمان آوردن میگن تابعی. در ایام حکومت عثمان در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بودم، عده‌ای را دیدم که درباره علم و عفت گفتگو میکردن. سخن از برتری قریش پیش آمد و اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن امامان قریشی هم. این صحبت بود، من اونجا بودم. جمعیت حاضر بیش از 200 نفر بودند که در میان آنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، طلحه، زبیر، مقداد، هاشم ابن عتبه، ابن عمر، حسن، حسین یعنی امام حسن امام حسین و ابن عباس، محمد ابن ابی بکر و دیگران بودند. خب یه مجلس 200 نفری. عثمان در خانه اش بود و از گفتگوها بی خبر و امیرالمومنین علی و اهل بیت او علیهم السلام ساکت بودند. مردمان رو به علی کرده گفتند: چرا سخن نمیگویی؟ چون صحبت اینجا درباره برتری قریشه. چرا سخن نمیگویی؟ تا بدانجا که حضرت فرمودند: پیامبر در قدیر خم مرا برپا نمود و خطبه ایراد کرد و فرمود: من کنت مولا فهذا علی مولا. سلیم تابعی میگوید. همه اینا تو القدیر هست. القدیر هم تمام اینها رو از کتب اهل تسنن نقل کرد. 3. استدلال امیرالمؤمنین علیه السلام در روز رحبه در سال 35 هجری. روز رحبه، رحبه یه به اصطلاح زمین خالی بود توی ساختمان های همون به اصطلاح مدینه، یه جای خالی بود. وقتی جمعیت کاری داشتن، چون خونه ها کوچیک بود و امکانات نبود، بعضی وقتا که مسجد نمی رفتن اونجا جمع می شدن، صحبت می کردن، مشورت می کردن. هنگامی که آن حضرت شنید سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله در افضلیت علی علیه السلام بر دیگران مورد گفتگو و اتهام است، در رحبه کوفه محل وسیع اجتماعات به حدیث قدیر استشهاد فرمود که تفصیل آن را در کتاب گرانسنگ القدیر میبینیم. یه وقتی که فرصتی بود و سرم خلوت بود القدیر رو میارم، مدارکش رو برای شما میخونم. نکته 9 درباره اینه که آیا ائمه دیگر هم به استدلال به حدیث قدیر استدلال کرده اند یا نه، که میخوام بگم ائمه دیگر هم استدلال کردن، مدارکش رو بگیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.